الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين وله خير الناصر والمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى اللعن على أعدائهم أجمعين من اللعان إلى رب يوم الدين. بحث سر روایتی بود که جزء فرائض صلات توجه رو قرار داده بود. عرض شد که ظاهراً مراد از توجه تکبیرة الافتتاح. خب حالا بنابراین استظهاری که کردیم، چجوری میشه بین این روایت و روایت لا تعاد معروف جمع کرد؟ در بله چیه؟ دعا رو بعدم بحث. البته این دعا دخالت هم داره در بحث تکبیرة الاحرام، حالا اونا موقع اون بحثش رو هم زمینه میکنه. خب در مورد تکبیره سلام علیکم، دست شما درد نکند. در مورد تکبیرة الاحرام شهرت خیلی قوی هست، برای این که تکبیرة الاحرام رکن نمازه. مرحوم علامه هلی در منتهى المطلب جلد 5 صفحه 25 فرمودن قد اجمع المسلمون على ان التكبير واجب في الصلاه وهو ركن عندهم عدا الظهر والاوزاعي فانهما قالا لو اخل به المصلی عامدن بطلت صلاته ولو اخل به ناسیان اجزعته تکبیرة الرکوع. و بهی قال سید ابن المسیب و الحسن و قتاده و الحکم. حالا یه نکته عرض کنم، این که ایشون اینا رو جدا کرده، یه 4 نفر رو جدا کرده از اون زهری و اوزایی، شاید به این جهت باشه که اون زهری و اوزایی رو جدا فقها تلقی کرده، این یکی ها رو بیشتر جدا محدثین تلقی کرده، اون در مقسمش فقها بودن، این یکی محدثین رو هم مد نظر داشته. علی تقدیر یک همچین مطلبی هست. در مورد شیعه خب من تدبر نکردم، ولی یه مطلبی در علل وارد شده که ازش استفاده میشه. مرحوم شیخ صدوق تکبیرة الاحرام رو رکن نمیدونه، البته حالا بعد در موردش صحبت میکنم. حدیث علل فضل ابن شازان هست، حدیث مفصلی که فضل شازان علتهای مختلف صلات رو بیان کرده، البته در ذیلش هست که راوی از فضل میپرسه این مطالب خودته یا مطالب امام هست، میگه نه من اینا رو از امام رضا علیه السلام شنیدم، ولی تألیفش مال من، این تنظیم و به این صورت در آدم مطالب مال امام رضاست ولی تألیفش مال منه. خب حالا بحث سندی در مورد حدیث علل فرض هست که الان نمیخوام به اون بحث رو پردازم. فإن قال فلما جعل في الاستفتاح سبع تكبيرات إلا أن الفرض منها واحد والسائرها سنة وإنما جعل ذلك لأن التكبير في الصلاة الأولى التي هي الأصل كله سبع تکبیرات. میگه 7 تکبیر در نماز اول، نماز اول و نماز صبح ایشون گرفته نماز، حالا یا نماز ظهر هم ما بگیریم، به هر حال اون نماز دو رکعت اول نماز ظهر اگر، چون بعضی روایات هست که اول نمازی که واجب شده نماز ظهر بوده. حالا علی تقدیر این میگه در نمازهای دو رکعتی هفت تکبیر داریم، هفت تکبیر داریم، تکبیرت و استفتاح، تکبیرت و رکوع و تکبیرت تیس سجود این رکعت اول، و تکبیرت و نعیزن فل رکوع و تکبیرت هنگ سجود، میشه هفتا نماز دو رکعتی. یعنی هر قبل از رکوع تکبیر داره، ظاهرا مراد قبل از رکوعه، بر قبل از هر سجده هم یه رکوع داره یک تکبیر داره، بنابراین مجموعا میشه هفتا تکبیر. اون هفت تکبیر به اعتبار اون هفت تکبیر، هفت تکبیر در اول مستحب شده. فیضا کبر الانسان فی اول صلاتهی سعب تکبیرات فقط علم اجزاء تکبیر کلها، یا فین سها فی شیء منها او ترکها لم یدخل علیه نقص فی صلاته، کما قال ابو جعفر و ابو عبدالله علیه السلام من کبر اول صلاته سبع تکبیرات اجزاء و تجد و تکبیرتون واحده. البته این لحنش اینه که تمام مکنه تکبیرهای رکوع و سجود و اینا واجب هم هست و اینها، و هفت تکبیر اول هم از باب احتیاط قرار داده شده که اگه اونا فراموش شد اون تکبیر جایگزین اون تکبیرهای بعدی بشه. البته یه ثم ان لم یکبر فی شیء من صلاتهی اجزأه عند ذلک، و اگر در نماز هیچ تکبیر نگه اون که نه تکبیری که اول نماز هست اون کفایت میکنه. و انما انا بذالک اذا ترکها صاحیان او ناسیان، سهو و نسیان اگر باشه اون تکبیرهای تیری کفایت میکنه. یعنی اون شیشتا تکبیر واجب هست ولی واجب فرض نیستند، به خاطر همین اگر سهوًا و نسیانًا ترک بشه، هم خودش ترک بشه هم بدنش ترک بشه که اول نماز هست، نماز رو باطل نمی کنه. ولی که نه اون یه دونه تکبیره، تکبیرتون واحده، اون فرضه، اون باید حتما انجام بگیره. بعد این مسئله فضل نشازان هست. بعد مرحوم شیخ صدوق در ذیلش داره قال مصنف هذا کتاب غلط الفضل ان تکبیرت الافتتاح فریضتون، این سخن فضل که تکبیر افتتاح فریضه هست این غلطه، و انما هی سنتون واجبه، سنت واجبه هست. و تو علل جلد 1 صفحه 261 حدیث 262. البته مرحوم صدوق همین روایت زراره رو که جز به فرائض نماز توجه رو هم ذکر کرده، این رو هم تو آورده. اتفاقا حدیث لاتعاد اصلا نیورده، حدیث لاتعاد معروف اینجا که تو ذهنم هست بذار نگاه بکنم، نداره حدیث لاتعاد رو هم داره، حدیث لاتعاد رو در فقیه داره و در نه هم در فقیه هم در خصال داره. حدیث چیز رو، حدیث سبعه رو که یکی تو شرایع دین هست، اینم تو خصال داره، متنش رو در فقیه داره بدون اینکه به امام نسبت بده، و در امالی هم به عنوان در وصف دین الامامی علی جزء و الاختصار اینها رو آورده. حالا چجوری بین اینها جمع کرده علی تقریر، شاید جمع بین اینها رو به یه نه، حالا همین مسئله که ما داریم که چی کار بکنیم، جمع بین این روایت رو ایشون نهایتا نتیجه گرفته که تکبیر یا تکبیرت الافتتاح فرض نیست و سنت واجبه هست. علی تقریر این مطلبی است که ازش رکن نبودن تکبیرت الافتتاح استفاده میشه. خب حالا ما چه کنیم؟ در بحث تکبیرت الافتتاح روایات هم مختلفه، روایات هم مختلفه. من حالا میگم تتبع نکردم در مورد اقوال فقهای ما که آیا غیر از این عبارتی که از شیخ صدوق نقل کردم، و اونم من دنبال تتبع چیز نبودم، چون روایت های فرض رو داشتم دنبال میکردم، عبارت شیخ صدوق رو بهش برخورد کردم. و علی تقدیر ما در روایت های تکبیرت الاحرام بعضی روایت ها استفاده میشه که در ظرف نسیان تکبیرت الاحرام نماز صحیحه، در اکثر روایات میگه که نه نماز باطله، کسی که نفی تکبیرت الاحرام نماز باطله. تو بعضی روایتاش اشاره میکنه ولی به شرطی که یقین کنی که نسیان حاصل شده و عیناً یستیقن الانسان، که انه وارد نماز که میشه قاعده تجاوز جاری میشه و شما باید حکم کنید که تکبیرت الاحرام رو گفتید وارد اجزای نماز که میشه. و خب یه سری روایات هست که تکبیرت الاحرام رو گفته، یه دسته روایات گفته تکبیرت الاحرام اندن نسیان باعث اعاده نماز میشه به شرطی که یقین کنید، در فرض یقین. یه دسته روایات میگه نه، نسیان باعث بطلان تکبیرت الاحرام باعث بطلان نمیشه. یه دسته دیگه تفصیل قائل شده بین این که داخل رکوع شده باشه انسان یا داخل رکوع نشده باشه. اگه داخل رکوع شده باشه میگه یمزه، داخل رکوع نشده باشه میگه لا یمزه. این هم دسته سه با. بله
شک یا
اه ها حالا عرض میکنم، مرحوم شیخ طوسی روایات رو اینجور جمع کرده که این روایاتی که حکم بطلان کرده در ظرفی هست که انسان یقین داشته باشه، اون روایاتی که حکم صحت کرده در ظرفی هست که علم نداشته باشه شک کنه، اون روایت مصححه رو هم کرده به ظرف شک. ولی خب حالا فقها مثلا گفتن این مثلا مرحوم صاحب حدائق تو حدائق میگه خیلی بعید است و امثالی اینها، خود مرحوم صاحب حدائق روایت هایی که حکم به صحت کرده رو حمله به تقیه کرده با دو توجیه. یه توجیه اینه که ما اصلا در تقیه مطابق با عامه بودن رو شرط نمیدانیم، چون مبناش اینه که تقیه لازم نیست، تقیه گاهی اوقات بخاطر اینکه امام علیه السلام میخواسته بین شیعه اختلاف بیندازه تا حفظ بشن شیعه ها، ولو فتوایی که هست مطابقش فتوایی از عامه هم وجود نداشته باشه این تقیه صحیحه. مکان ندارم مطلب درست یا نادرست. یه مطلب دیگه این که بعضی از فقهای عامه رکن نمیدانند، به اعتبار اون فقهای عامه که رکن نمیدانند این روایات صادر شده. اینم یه مبنا. حاج آقا تفسیر اون روایات مفسره رو اخذ کردن که بین این که داخل در رکوع شده باشه و داخل در رکوع نشده باشه به اون روایات اعتماد کردن. خب حالا ببینیم بنابراین مبانی مختلف چگونه بین این روایات میشه دو دست روایات جمع کرد. آره تنده این گروه ها مشکل سندی اونچنانی سندی نداره، حالا من نگاه نکردم ولی سندش ظاهرا درسته، چون من حدایق رو نگاه میکردم امروز سندش رو ندیدم، ولی قبلا نگاه میکردم مشکل چیز نداشت ظاهرا. حالا یه سندش هم بعد نگاهی هم میکنم. خب یه موقعی ما قائل میشیم تکبیرت الاحرام، در واقع سه تا مبنا اینجا هست که روی این سه تا مبنا جمع بین این روایات رو باید دید چجوری مشورت کرد. یه مبنای اینه که تکبیرت الاحرام رو رکن بدانیم، یکی این که تکبیرت الاحرام رو رکن ندانیم، یکی این که تکبیرت الاحرام رو در بعضی صورت ها رکن بدانیم، در بعضی صورت ها رکن ندانیم. تفسیر وارد بشه. اگر تکبیرت الاحرام رو رکن ندانیم، این که رکن ندونستنش دو جور ممکنه. یه جور این هست که حمله به تقیه کنیم روایات رو، یه جورش هم این هست که بین روایات رو تعارض بندازیم و بگیم ترجیح مثلا با روایت هایی هست که تکبیرت الاحرام رو رکن ندانسته است. مثلا یکیش این که رکن اگر تکبیرت الاحرام رو رکن بدانیم، اون روایت هایی که تکبیرت الاحرام رو رکن ندونسته اونا رو باید حمله بر تقیه کنیم دیگه. اونایی که حکم صحت کرده اونا باید حمله بر تقیه بشه، یا روایت هایی که رکن دانسته رو ترجیح بدیم به خاطر اجماع و شهرت و امثال اینها. خب این همین هم حدیث مورد بحث ما میاد دیگه. ما حدیث مورد بحث رو هم یا خود این حدیث رو هم لبه تقیه کنیم، البته نسبت اون قطعه مربوط به اصطلاح مربوط به توجهش، یا این قطعه روایت رو به علت تعارضی که داره با روایت لاتعاد این قطعه رو بگیم که چون مشهور جزء مرجحات هست شهرت رو مرجح قرار بدیم و روایت های لاتعاد معروف رو مقدم کنیم، این روایت رو بهش اخص بدیم. خب اینا یک جور جمع کردن هست. اما اگر ما قائل شدیم، البته یه جور جمع دیگه هم هست که اگر اون جمع وجود داشته باشه اون مقدم است بر این جمع، اون اینه که ما بگیم تکبیرت الاحرام اون روایتی که تکبیرت الاحرام رو ذکر نکرده مراد جایی هست که نماز شروع شد، لا تعاد و صلات ذکر نکرده که الان نماز شروع شده، میگه نمازی که شروع شده این رو اعاده نکن. اما اون جایی که اصلا تکبیرت الاحرام شما نگفتید اصلا وارد نماز نشدید. مقسم در روایت لاتعاد نماز مبدو به هاست، نمازی که انسان درش داخل شده. البته اصل اعاده، ظاهر اعاده این هست که اصلا که نماز خونده تموم کرده بعد میخواد دوباره بخونه. شاید کسی که وسط نماز متوجه میشه اون هم شامل میشه. حالا اون یه بحثی هست که حدیث لاتعاد وسط صلات رو شامل میشه یا وسط صلات رو شامل نمیشه. ولی عرض کنم خدمت شما
برای نماز گفتم میشه تکبیر
نگفته
لاتعاد شامل
نمیشه، همه کلا رو کرده فقط تکبیر نگفته. این لاتعاد نیست، یعنی نماز نخونده، اعاده مال کسی است که نماز رو خونده باشه. ممکنه به یه اعتبار اعاده فرض بکنه، یعنی میخوام بگم که اون حدیث لاتعاد ناظر به کسی است که وارد نماز شده. جمعا نمیخوایم بگیم اونی که فرائض صلات رو در نظر گرفته، همین که اجزای نماز رو همش آورده، سایر اجزای نماز رو آورده، به اون اکتفا کرده، تکبیرت الافتتاح هم جزء اجزا گرفته. اونی که تکبیرت الافتتاح رو جزء فرائض نگرفته به این اعتبار که مقسم نماز مبدو به ها بوده، نمازی که شروع شده و این نماز شروع نشده بوده اصلا که ما بگیم این هم یه جمع دیگه هست که میشه بین این روایات کرد. خب این یک جمع. یه جور دیگه، اما اگر ما گفتیم که حدیث لاتعاد تکبیرت الافتتاح رکن نیست، تکبیرت الافتتاح رکن نیست. و مثلا این روایت رو مقدم کنیم، اینو چجوری جمع کنیم بین ادله؟ یه جورش این هست که ما بگیم مراد از این فریضه‌ای که در این روایت هست اعم از واجب و مستحب مؤکد هست. البته مراد به این معنا بگیم فریضه مطلق ما شرعه الله هست، واجبن کان او مستحبن، از همین که خداوند تشریعش میکنه نشانگره یک نوع اهمیتی داره که خدا او رو تشریع کرده، خودش تأکد استحباب هم از اون که خدا مستقیمن اون رو تشریع کرده که بسا استفاده بشه. و بگیم فریضه یک معنای هم از واجب و مستحب هست. شاید بشه به عنوان مؤید این معنا این روایت رو قرار داد. روایتی هست که آدرسش یادداشت نکردم، حالا خود روایت رو میخونم ولی خب آدرسش رو شما مراجعه کنید. روایت مرسله یونس، یونس ان بعد رجال یعنی ابی عبدالله و ابی جعفر علیهم السلام قال الکفن فریضتون للرجال ثلاثت و اصلاح و الامامت و الخرقت و سنه و اما النساء و فریضت و خمست و اصلاح. نساء رو میگه پنج تا لباس، پنج تا پارچه برای به اصطلاح کفنش، فریضش پنج تا پارچه، فریضش پنج تا پارچه. ببینیم پنج تا پارچه یعنی این مسلمی که واجب نیست، این فریضه قرار بدیم که فریضه احیانا در معنای عام از واجب و مستحب مؤکد به کار رفته. البته اون امام و خرقه در اون حد مستحب مؤکدی که وجوبش رو هم خدا جعل کرده ها، اون امام و خرقه اونا مستحبه ولی اون استحبابی هست که پیغمبر صلوات الله علیه اون رو جعل کرده باشه. خب این هم یک جور دیگه جمع بین روایات. اما اگر ما مبنای سوم رو انتخاب کردیم در تکبیرت الافتتاح، گفتیم تکبیرت الافتتاح تفصیل قائل بشیم، بگیم داخل رکوع شده باشه رکن است، رکن نیست، به اخلال نسیانیش ضربه ای وارد نمیشه، ولی تا داخل در رکوع نشده که نه حکمه. البته حالا این نکته رو عرض بکنم، یه احتمالی وجود داره، این احتمال رو باید دوست جدی باید مطرح کرد که شخص ممکنه این روایات هایی که تفصیل بین رکوع و عدم رکوع داده رو ناظر به همون فتوای بعضی از عامه بدانیم که گفته بودن کسی که تکبیرت الاحرام رو فراموش کرده اون تکبیرت الرکوعش مجزی هست، اون تکبیرت الرکوعش مجزی هست و این رو حمل کنیم بر متعارفی که برای رکوع تکبیر میگفتند. متعارف اینه که موقعی که میخواد طرف رکوع بره تکبیر میگه، بنابراین این روایت در واقع ناظر به اون صورتی هست که تکبیرت الرکوع گفته شده باشه و امام علیه السلام حکم صحت کرده و این حکم صحت رو بگی مطابق با همون فتوای عامه است و به اصطلاح از باب تقیه صادر شده اون دست روایاتی که به این شکل وارد شده. حالا اونا بحثاش بحث فقهی است که در جای خودش باید بشه پرداخت. قرازم این نکته است، اگر حالا به هر وجه ما مبنامون این شد که تفصیل قائل بشیم، این تفصیل هم خودش میتواند نحوه جمع بین اون در روایات رو بیان کنه. اون روایاتی که به نحوه مطلق یعنی فرایضی که در همه حالات فرزند نمیشه هیچ ازش عبور کرد، ازش عبور کرد. بحث پنجتاست، تکبیرت و رکوع رکنیت مطلقه نداره، ولی این روایت که توجه که به معنای تکبیرت و رکوع افتتاح هست اون رو ذکر کرده، اعم از رکنیت مقیده رکنیت مطلقه است. فل جمله رکنیت رو اینجا در نظر گرفته، همین فل جمله رکنیت هم کافی هست برای اینکه عرض کنم خدمت شما این فرض این تلقی بشه. اینجوری هست گاهی اوقات مقسم اهم میشه، گاهی اوقات مقسم خاص میشه. اینم یک جور جمع بین این روایات هست.
بعد چه چیه؟
چی؟
این وجه سوم چیه؟ علت ترجیح این و اون دوتا و اون دست روایات
اینا این شاهد جمع قرار میدن دیگه، میگن اخصه. یه روایات گفته که مطلقا رکن نیست، یه روایات گفته مطلقا رکن است، یه روایت تفصیل قاعده، این روایت مفصل شاهد جمع از نسبت به هر یکی از دو دسته تفصیل قائل شده، این قبل از وقوع. و اصلا روایاتی که کنن میگه که رجلون یوسلی، ممکنه میگه کنن یوسلی بگیم فرد روشنه، حالا اونم تعبیر نکنیم بهش، شاید بعضی تعبیراتشون و نه همین عرض کنم تفصیل قائل بشیم بین داخل رکوع شدن و داخل
همیشه فرضش اصلا بعد از دخول در رکوع لاتعال زمانی گفته میشه
نه
که طرف حد درقل
نه
هنوز داخلیش رکوعی انجام
نده. یه موقعی هست ما میگیم نه، یه موقعی ما میگیم که اصلا لاتعال به اعتبار این هست باید کل نماز خونده باشه، او که خب یه
اعاده
صرف کنه، اعاده یعنی نماز رو باید بشکنی دوباره بخونه دیگه، اعاده یعنی این، یعنی اون نماز رو نمیتونه بهش اکتفا کنه. استقبل از صلات، اعاده یعنی نماز تو بشکن از اول شروع کن، نماز تو بشکن. اون بچه قبلی که میگفتن اصلا نماز نبوده تو شما بشکنید، نه نماز هست، چون با تکبیرت الافتتاح شما وارد نماز شدید. وقتی وارد نماز شدید امام علیه السلام میگه در بعضی موارد شما نمازتون رو واجب هست بشکنید. استقبل الصلات در بعضی جاها لم یستقبل، اعاده به معنای وجوب استقبال الصلات معناش کردن. عرض کنم خدمت شما این
بعضش فقط اون
اخص و ایناست، اخص بودن و امثال این هاست. خب این جمع بین این روایات میشه، بین روایات به این وجود. البته حالا اینکه کدوم یکی از اون همون بحث فقهیش کدوم درست هست کدوم درست نیست، اون خودش یه سری خب هر حال نکات داره بحث داره. و عمده قضیه همین آیون که تکبیرت و افتتاح رو رکن میدانند، اصلا به اینکه اینجا یک مخالفت در مسئله وجود داره، مسئله کل اجماعی یا اجماعی تلقی کردن، اجماعی تلقی کردن و با اجماعی تلقی کردن اصلا این وجه ها و اینها رو دنبالش نرفتن. عرض کنم خدمت شما اگر ما اجماعی بدونیم مسئله رو، خب مسئله فرق میکنه، ولی خیلی روشن نیست که مسئله اجماعی باشه. البته این نکته هم عرض بکنم، اساسا این مسئله یک مسئله بسیار نادر الاتفاقیه، این مسئله که نادر الاتفاق هست و ما در این جور مسئله نادرالاتفاق از یه طرف ذاتاً نمیتوانیم فتوای علمای معاصر معاصر رو به دست بیاریم که اجماع اجماع حجت هست که متصل به زمان معصوم باشه و معاصر معصوم باشه. ذاتاً نمیتونیم، البته اگر به اعتبار اینکه خب روایات متعدد وجود داره ما بگیم این مسئله حتما در زمان معصوم علیه السلام مطرح بوده و امثال اینا، خب اگرم مطرح بوده خب اونایی که این روایت های مفصله رو مثلا نقل کردن چه بسا بهشون فتوا میدادن. اصل اولی در نقل روایات عمل به روایت بوده، اونایی که این روایت های تفصیلی رو ذکر کردن بونا که عمل میکردن. بنابراین ما بگیم که این روایات معرضون انه اصحاب هست یه حرفا نمیشه مطرح کرد. قاعده طبیعی قضیه همینجور است که حاج آقا مشک کردن که اینها رو باید به اصطلاح تفصیل در مسئله قائل شد. ولی حالا دیگه یک کسی میگن مبنای اینکه اجماع رو اجماع حدسی قائل باشه و با توجه به اینکه فتوای خیلی صریحی برخلاف این مطلب فقط از شیخ صدوق نقل شده، نقل شده کردن منی که نقل میکنم فقط از شیخ صدوق نقل میکنم، نمیدونم حالا اینم تو کلمات آقایون نقل شده یا نقل نشده، علی تقدیر مطلب ممکنه آقایون رو این جهات رو تکفیر طول افتتاح رو رخ داده. حالا میگم بحثای فرقیشون باید مفصل تر در جای خودش جوانب مختلف بس، من مراجعه نکردم به مطالب آقایون ببینم نکته دیگری دارن ندارن امثال اینها. خب عرض کنم این روایت به هر حال با حدیث لاتعاد روی این مبانی مختلفی که در مورد تکبیرت الافتتاح هست قابل جمع هست. خب میمونه بحث دعا که اون رو انشاءالله حالا من یه نگاهی کلمات آقایون دارم بکنم ببینم آیا میتونیم اگر نکته قابل توجهی که به درد این بحث بخوره پیدا کردم اینو فردا بهتون عرض می‌کنم. صلی الله علیه و آله و سلم.